السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل على آل محمد. عرض به حضرتون که ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری پدر امام زمان و عرض تبریک مناسبت آغاز امامت امام زمان علیه السلام، من گرچه در مورد امام حسن عسکری در علیه السلام در بحث اربعین یه توضیحی دادم، اما یه 5 دقیقه 8 دقیقه یک توضیح از یه زاویه دیگه خدمتون عرض میکنم. یه مقدار جایگاه امام حسن عسکری جایگاه خیلی ویژه‌ایست، این جایگاه نقطه عطفیه به عبارتی، مثل جریان امام حسین میمونه که در میان اهل بیت اگه چند تا نقطه عطف داشته باشیم، یکیش حتما امام حسینن، یکیش مثلا شاید امام جعفر صادق علیه السلام باشن، و حتما یکیش بحث امام حسن عسکری علیه السلام که عملا آخرین امام حاضر در بین شیعه، البته با سختی زیاد، امام حسن عسکری هستن. خب من اون بحث قبلی رو نمی کنم، میخوام به یکی دو نکته یه اشارهی بکنم. فقط این توجه بکنید که بعد از اینی که جریان امام حسین اهل بیت تو ذهن مردم بسیار اومدن پایین، یعنی اصلا دیگه مورد توجه نبودن اهل بیت، اهل بیت یعنی کلن اهل بیت پیغمبر مورد توجه نبودن، و یعنی تو مسائل معمولی هم از اینا سوال نمیشد، یعنی در مسائل نجس پاکی هم از اینا دیگه سوال نمیشد. گفتم طرف اومده خدمت امام حسین علیه السلام، امام حسین کنار ابن عباسن، میگه که خلاصه سوال دارم. امام حسین میگم بفهم. میگه از شما سوال ندارم، از این علامه سوال دارم. یعنی جایگاه اهل بیت واقعا جایگاه خورد شده ای بوده. خب در جریان امام جعفر صادق و امام کاظم، امام باقر و امام صادق علیهم السلام، جایگاه اهل بیت خب خیلی رشد میکنه با کارهایی که امام سجاد انجام میدن و اینها، جایگاه اهل بیت به عنوان اهل البیت خیلی این جایگاه رفیع میشه، ولی بازم معنیش اهل البیت بوده و امام رو به عنوان امام خیلی اونجوری نمیشناختن الا اوحده‌ای. این اوحده‌ای هم مثلا میرفتن با امام حال و حول میکردن خیلی هاشون. مثلا شما الان حاضرید با امام زمان برید استخر، مثلا با امام آدم مثلا با امام صادق میرفتن استخر، یه چیز توی این مایا، مثلا طرف میگه من رفتم دیدم امام تو تشت نشسته، راوی میگه رفتم دیدم امام تو تشت نشسته، بعد مثلا یه لونگ بسته و اینا. مثلا خیلی خودمونی بودن، چون که امام هنوز ابهت امامت نداشته برای چیز. اگر میبینید امام عسکری رو میگن دقیقاً ابهت، بیشترین امامی بوده که ابهت داشته، این نه بخاطر که امام عسکری ابهت داشته صرفاً، بخاطر اینکه دید شیعه نسبت امام عوض شده بوده. خب الان انقدری که ما هم میخوایم بریم مثلا حرم امام رضا، دست پای خودمون جمع میکنیم میریم حرم امام رضا، همینجوری نمیریم، مثلا برسیم دم مثلا گیت های ورودی و اینا، یواش یواش خودمون جمع و جور میکنیم. این به خاطر اینکه برای ما جا افتاده. کاری که به هر جهت ائمه پایانی به عنوان ائمه ابن رضا، که خب خود امام رضا به عنوان یه نقطه عطف جدی، جوری که خب از امام رضا شروع میشه به بیان اینی که ما امامیم. ببینید اهل بیت وقتی که به عنوان اهل بیت خیلی این عنوان داره فاخر میشه، اهل بیت فقط این ائمه ما نبودن، اسمشون اون موقع ائمه ما بودن و نه به نتیجه های پیغمبر کلن یه تیریپی بودن به نام اهل بیت، اینا بهشون میگفتن اهل بیت. بعد خب شما ببینید عنوان اهل بیت وقتی که خیلی رشد میکنن، خب فک و فامیلای ائمه هم خب به طریق اولا اینا هم دارن رشد میکنن دیگه، حال میده این احترام هایی که دارن به اهل بیت میذارن، کلا این احترام ها حال میده. ما یه موقعی نایب زیارتون بودیم تایلند، اونجا به روحانی ها خیلی احترام میذارن، یه احترام ویژه. خب در حدی که اتوبوس ها و فلان اینا یه صندلی داره، اصلا صندلی روحانیه، یعنی کسی نمیتونه رو اون صندلی بشینه، مقام روحانی اگه بیاد تو اتوبوس هم باید بلندشن، اگه چیزه صندلی مخصوص عکس یه روحانی هم داره، روحانی های خودشون دیگه که چیزن این پارچه قرمزا میبندن حول نارنجی ها. بعدش اینا فهمیده بودن ما روحانی هستیم، چون که روحانی خیلی مقدسه، ما مثلا آب میخوردیم این آب ما رو میگردوندن همه میخوردن اینا، بعد میدونیم چه حالی میده. مثلا این که مثلا یه یکی از هتلدارای گنده مثلا تایلند مثلا اومد گفت مثلا سرشو گذاشت رو پای من، گفت سر تو دستتو بذار رو سر من برای من دعا کن، شما روحانی هستید اینا. ما هم هی گیت شده بودیم، ما همچین احترامایی ندیده بودیم، تهش این بود که برای سلامتی علما اسلام صلوات، این ته ماجرا بوده. خب بعد دیدیم خیلی حال میده، یعنی این جور احتراما به آدم یواش یواش آدم به هوس میندازه. این دقیقا اتفاقی بود که برای اهل بیت افتاد، واقعا به هوس افتادن که خودشون اونا اهل بیت جامعه. برای همین است که خیلی جریانات بنی هاشم و فامیلای ائمه خیلی خطاهای بزرگی کردن. حتی مثلا بعد از امام کاظم اینها گفتن که اصلا عروج کرده و مثلا این فرقه واقفیه اینا، مدت ها اصلا امامتی به نام امامت امام رضا وجود نداشت، اصلا امام کاظم عروج کرده بود، امام آخر بود و عروج هم کرده بود. چون که اینا خیلی خطا میکردن کلن. بعد از اینکه ماجرای اهل البیت چیز شد، جدی شد، خطاهای هاشمیان هم جدی شد، خیلی جدی شد. حتی ظهور مثلا جعفر کذاب و فلان اینها، برادر امام عسکری، بله یه برادر داشتن مثل سید محمد، همون که تو راه سامرا میگه که عزیز کرده امام عسکری بودن، امام عسکری یقه پاره میکنن در مرگش، و یکی هم خب جعفر کذاب بوده دیگه، که اصلا انکار امام زمان از جعفر کذاب شروع شد، گفت آقا ما خودمون فامیل اینا هم، مثلا حالا میخوای بگی یعنی تو میدونی که امام داشته مثلا بچه داشته، ما نمیدونیم. خیلی مهمه دیگه، اصلا انکار امام زمان از جعفر کذاب شروع شد و خیلی هم جدی شد، توی برهه‌های خیلی جدی شد. به خاطر اینکه شما فرض کنی که مثلا فرض کنی من بیام برم بگم که آقا برادر من بچه داره یا نداره، تو میخوای یاد من بدی برادر من بچه داره یا نداره، من دیگه خودم که خودمون ختم قضیه، ما خودمون داریم رفت و آمد میکنیم. خب ببینید میگیره، کار میگیره. ائمه ابن الرضا یعنی اینا دیگه افتادن به این دنده که بگن ما اون اهل بیت خاصیم، نه اهل بیتیم، ما امامیم. برای همین چند تا ویژگی داره این ائمه پایانی ما، بسیار کرامت از خودشون نشون میدن. اگه میبینید امام هادی، امام عسکری، اینا خیلی کرامت، خیلی اخبار غیبی، طرف تو ذهنش یه چیزی میگذشته امام بهش میگفته مثلا، اینا میخواستن بگن ما اون خاصه ایم. و چون مدعی امامت بودن دیگه رفتن تو حصر. این حصر یا تو قصر بود یا نه واقعا تو پادگان بود، یعنی خود امام رضا و امام جواد با این که تو قصر بودن، یعنی امام جواد هم تو بغداد تو قصر بودن. خب همه چی هم داشت پیچیده میشه. خب حالا مثلا امام رضا هم از مدینه اومده، مثلا فرض کنیم، من بارها میگم اگر شیعه به هم ریخته اون دوره خیلی هم چیز نکنید، یه خورده حق بدید. مثلا امام از پاریس بیاد بره تو سعدآباد بشینه، بعد اشرف پهلوی رو بگیره. این چه انقلابی شد مثلا اینجوری؟ خب این دقیقا اتفاق بود که برای امام رضا افتاد. خب یه دو واقعا قاطی کرده بودن که بالاخره جریان چیه. اینا چون دیگه ابراز کردن ما امامیم، و البته عدو شمد سبب خیر اگر خدا خواهد، با مأمون این جریان خیلی گر گرفت. مأمون چون واقعا دانشمنده، واقعا، و در روایات ما بسیار دوستدار امام رضاست به جهت ظاهری، خیلی، انقدر دیگه برخی از مورخین ما شک کردن که این کشته باشه. خب اصلا کدای قرآنی که با هم دیگه رد و بدل میکنن عجیب غریبه. مجالس آزاداندیشی که میذاره و نمیدونم عمران صابی رو دعوت میکنه و اونو دعوت میکنه و جاسلیق رو دعوت میکنه و نمیدونم رأس الجالوت رو دعوت میکنه، مناظراتی که همین الان میخونی حال میکنی، مثلا اینکه مثلا کاش یکی این مناظرات مثلا رسانه‌ای میشد، مثلا ما هم تو کشور از این جور مناظرات میتونستیم برگزار بکنیم. خلاصه اینا رفتن توی یه حصر این مدلی دیگه. هی علم امام معلوم شد، علم امام رو شد رو شد رو شد، اینا خیلی رو شدن و به عنوان مدعی بر همین کاملا در حصر قرار گرفتن. حالا چه تو قصر بودن، بعدن متوجه شدن که نه تو قصرم نمیشه، بالاخره ورودی خروجی ها نمیشه کنترل کرد، باید برن تو پادگان. خب سامرای پادگانیه، اونجا در حقیقت همه ورودی خروجی ها دیگه داره کنترل میشه. کسی اگه میخواست با امام ارتباط برقرار کنه مثل امثل ابو هاشم جعفری اینا، این باید خون میداد تا با امام ارتباط برقرار کنه. اون ارتباط ها رو نگاه بکنیم، مثلا یه نامه میذاشتن توی نی، مثلا اون نیه رو میدادن به یکی برسونه یه جوری، مثلا قاطی علوفه ها برسونه مثلا به امام، مثلا هادی یا امام عسکری علیه السلام. نقطه ای که باید بهش توجه کرد اینجاست، خوردم عرضم طولانی شد، نقطه ای که بهش باید توجه کرد اینجاست. ائمه ابن الرضا به خصوص امام هادی و امام عسکری، این دو امام، اون معارفی که قبلا تو حوزه علمیه ها بررسی می شد، از شما در حوزه های علمیه بررسی می شد، آوردنش گذاشتنش بین شیعه، مثل زیارت جامعه. زیارت جامعه علت تحقیق عرض می کنم هیچ حرف جدیدی نداره نسبت به روایات راجب اهل البیت، همه فقراتش هست، بیشترش هم هست. خب ولی تبدیلش کردن به یک حالت مناسکی، میرید خدمت امام این زیارت، یعنی اومد تو عموم مردم. الان یه جوری که مثلا به شما بگم به موالاتکم، شما میگن علمنا الله معالم، یعنی یه فقراتش اصلا حفظید. خب این به خاطر کاری بوده که ائمه ابن رضا کردن، که شروع کردن این معارف رو هی دم دست گذاشتن، هی مناسک درست کردن، کمپین درست کردن، این کارا رو کردن تا در حقیقت بیفته دست مردم این بحث، چون که میدونن که باید مردم رفته رفته با این معارف انس بگیرن دیگه، ما امام حاضر دیگه نخواهیم داشت دیگه، مردمانو با همین معارف و اینها باید مردم هنو همین معارف باید همین معارف رو بگیرن دستشون، بر اساسش بتونن عمل بکنن. عرض کردم کمپین انگشتر، کمپین جهر به بسم الله، کمپین اربعین، اینا کمپیناییه که هی دارن برگزار میکنن برای اینکه شیعه خودش رو و هویت خودش رو پیدا بکنه. اصلا برای همین بوده بعدن مثلا هر کی میدیده، مثلا میدیده که فرض کن مثلا من مخالف اهل بیت، ببینم همه انگشتارتون دست راستونه، یه خود خودم جمع جور میکنم تو اون دوره. میفهمم که اینجا محب اهل بیت زیاده، شیعه اهل بیت زیاده اینجا، پس من هر حرفی نمیتونم بزنم. این اتفاق زیاد میافتاد. یکی از توصیه های جدی هم که امام حسن عسکری کردن که معمولا مورد غفلت ماست، این است که جماعت شیعه همدیگر رو کمک بکنن و برادری بکنن نسبت به همدیگه. این خیلی ترنده تو کار امام عسکری که شیعه به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته جریان اخوت توش باید زنده بمونه، نه اینکه همسایه سر گرسنه زمین میذاره من تا خرخره میخورم. این اون روش امام عسکری نیست. هم سعی میکردن شیعه مجموعه بشه به شدت خوش اخلاق و نسبت به دیگران بسیار خوب زندگی بکنه. این از دوره امام صادقین هم شروع شد این داستان، که میگفتن آ شما زینت ما جر الینا کل مودتن، هر مودتی رو به سمت ما بکشید. آ باور بفرمایید، شما نگاه بکنید تاریخ رو با این مباحثات علمی که ماها خیلی وقت تو اوضاع انجام میدیم، کسی مسلمون نمیشه، کسی هم جذب نمیشه. خیلی شما همین اخلاق خوب و نمیدونم این چیزایی که داشتن و مردم داری ها و همسایه داری ها و کرامت ها و اینجا، بر اساس همینا ما اشتباه فکر میکنیم. من خب طبیعتا با بحث علمی مخالف نخواهم بود، اما اون چیزی که خیلی وقتا جذب میکنه آخرش میبینی که یه چیزی دیگه است. مثلا طرف نشستی یه عالم حرف زدی، طرف آخرش میگه حاج آقا عجب آوازی خوندی، یعنی آخرش یه چیزی دیگه است. آخرش میبینی که باید فرض فهمید که میگه با مرامت مثلا حال کردم. خب طرف میامده یهودی کنار خونه امام عسکری، خونه داره بعد چای فاضلا بهش زده به خونه امام عسکری، امام عسکری خودش داره چی میکنه، زن اون یه موقع میاد میبینه اه اینجوریه، میگه خب چرا چیزی نمیگی؟ میگه ما تو عرف همسایگی تو دین ما این کارا رو نمیکنن. نمیگن، خودم تعمیر میکنم دیگه. خب بعد فاصلم الیهودی، اصلا یهودی وقتا همین این داره مسلمون میشه. اینی که هی گفتن که کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، زینت ما بشید شینت و زشتی ما نشید. میگن قیل هادا جعفری، هادا ادب و جعفر، میگن اینا جعفری هم معلوم ادب امامشون همینه. اونوری هم بشید میشن که قیل هادا جعفری، هادا ادب و جعفر. حضرت میفرمان فیسر رو نیزالک، اصلا ما خوشحال میشیم. اینایی که تو بیانات همه هست که میفهمن چرا پیغمبر رو اذیت میکنه، یا آقا ما که اصلا چه ربطی داریم به پیغمبر، پیغمبر کجا ما کجا، میگن به محض اینکه شما یه کاری انجام میدید در محضر پیغمبر دارید این کار رو انجام میدید. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خب شما دارید، ما داریم رسما پیغمبر رو آزار میدیم، ائمه رو آزار میدیم، امام زمان رو آزار میدیم با یه کارهایی. حالا این که شیعه دم همدیگر رو ببینن، هوای همدیگر رو داشته باشن، اخوت جدی داشته باشن، مشکل از کار همدیگه حل بکنن، مشکل مادی، مشکل ازدواج، مشکل مشاورت، مشکل دینی، هر مشکلی که طرف میتونه از دیگری برطرف بکنه، این خودش هویت دادن به جمع شیعه است که مورد نظر امام عسکری هم هست. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. در مورد اون روایت هایی که میخوندیم از بیانات نورانی نهج البلاغه، سوره مبارکه یونس رو بیاری، آیه 7 میشه صفحه. این آیه رو حیفم میاد این آیه رو نخونم تو این زمینه، چون علامه به این آیه تقریباً عشق می‌ورزه و علامه طباطبایی منظور. این چیزی که در روایت داشت که کان لی فی ما مضا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، این که کوچکی دنیا در خلاص نظرش منو، او رو در نظر من بزرگ کرده بود، این برادر دینی اینجوری بود. این آیه رو ببینید، آیه 7 سوره مبارکه یونس، علامه طباطبایی خیلی ازش استفاده میکنه از این آیه. بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم بسم الله بگید. ان الذين لا يرجون لقاءنا، کسایی که امید به لقاء ما ندارن، یعنی حواسش نیست یه موقعی میاد پیش ما، موقعی دیگه این شیلنگ تخته ها تموم میشه و دیگه این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. ان الذين لا يرجو لقاءنا و رضوا بالحیات الدنيا، بعد یواش یواش رضایت میده به حیات دنیا. یعنی حیات دنیا نه اینکه لزوما رضایت میده به یک چیز زشتا، نه خیر، توضیحاتش هم دادیم، اینی که در قرآن دارد اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، یعنی شما دارید قاشق کش میکنید دیگه همه چیزو، هر چی تو دنیا هست میخواید استفاده بکنید. خب اینا واقعا آدم رو خوی طاغوتی میده. من همین الان از کیش برگشتم، حالا برای گردش تفریح نرفته بودم، برای دفاع مقدس رفتم به عبارتی اول مهر. خب یه شاهی اونجا یه پاویونی ساخته و یکی دو تا رئیس جمهور اونجا تجهیز کردن، آخر جای مشتی الان ساحل اختصاصی بنا. خب الان وزیر وکیل ما هم داره میره، آه اگه روحانی بره بده، هاشمی بره بده، خب اینا خوی طاغوتی میاره دیگه، نباید اینجا رفت. خب میگم خب چرا میرین اینجا؟ میگم خب برای خانواده یه جای دیگه سخته، خب جهنم. یعنی چی که آدم بلنشه بره اینجا؟ خب شاه بکنه بده، ما بکنیم خوبه. حالا یه موقع هست یه مهمان سرایی یعنی چیزایی که همه جا دارن و این بقیه جاهاست، یه موقع نه ساحل اختصاصی و تجهیز فلانی و اینجوری و اونجوری و فلان، اینا موقع وزیر ما میره. اینا نمیشه دیگه، اینا آدم خودشو مخاطب امیرالمؤمنین بدونه. اون نامه به عثمان ابن حنیف که خلاصه اینجوری که قائلهم مجفوف و غنیهم مدعوف، یه کار کاملا لاکچری اختصاصی داری میکنی دیگه. خب این دیگه، حالا این کارا رو واقعا نباید کرد، واقعا این جور کارها رو نباید کرد، مؤمن نباید بکنه، چه باشه به مسئول مؤمنین مسئولان. و رضوا بالحیات الدنیا، یواش یواش از آخرت فاصله میگیره، از فکر اخروی، و رضایت میده به حیات دنیا. بعد رفته رفته وطمئنوا بها، اطمینان پیدا میکنه، یعنی با همین حال میکنه، با همین دیگه کیف میکنه، فکر میکنه همینه دیگه. یعنی انقدر آخرت فراموشی میگیره، اینی که و دنیاداری میگیره، این که حضرت میفرمند و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، این که این کوچکی دنیا او رو در چشم من بزرگ کرده بود، خیلی چیز مهمیه، چون که یواش یواش انسان اخروی فکر میکنه. آقا دو سه تا اکسیر هست، نه در افعال، در حالات. این دو سه تا اکسیر رو اگه کسی رعایت بکنه خیلی رشد داره توش. یکی بحث قیامت مداریه در رابطه قیامت و دنیاست، یکی حس محضره، خیلی مهمه که شما بدانید در محضر امام زمانید، این بدانید و واقعا اینجوریه، در محضر امام زمانیم. اون موقع معلوم میشه که آدم چی کارهایی میکنه، چی کارهایی نمیکنه، چه چیزهایی سرچ میکنه، چه چیزهایی سرچ نمیکنه. ای فکر بکنید چیزهای ما تو میدان دیدمون، گاهی اوقات یه کسایی قرار میگیرن انگار با انگشت نشون دارن میدن به هم دیگه، قاسمیان یعنی همین دولبریتی هست. خب بعد یواشی ما خودمون جمع جور میکنیم. حالا شما فرض کنید امام زمان داره آدم رو نگاه میکنه مدام، اینه که دارد فلو اطلع الیوم علی ذنبی غیر که ما فعلتو، اگر کسی دیگه غیر تو میدید ما این کار رو نمیکنم. یه بچه حاضر نیستیم سرچه اونو بهش نشون بدیم، یه بچه چیزایی که میبینیم حاضر نیستیم نشون بدیم، صحنه‌هایی که میبینیم، فکرهایی که میکنیم. فلو اطلع الیوم علی ذنبی غیر که ما فعلت، اگر کسی دیگه قرار بود. این حس محضر از اون حسای عجیب غریبه. یکیش هم بحث تولی توریه، بحث تولی تبری هم از اونایی که انسان حب و بغزش کنترل شده معلوم باشه به کی حب داره به کی بغز داره. تولی تبری از اون حالاتی است که واطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. دیگه آیات هم دیگه نمیفهمه، یعنی دیگه حالت غفلت پیدا میکنه از آیات، هر چی خدا هم نشونه بیاره این دیگه نمیفهمه. نه اینکه خدا نور نمیفرسه، آیات نمیفرسه، نه کاسش به قول قرآن ارکس هم به ما کسه بود، کاسش برعکسه. شما زیر آبشار نیاگارا هم بگیری کاسه پر نمیشه دیگه، کاسش برعکسه دیگه، توی در و پنجره رو یه جوری بسته نور وارد نمیشه دیگه، نه اینکه نور بیرون نیست، این دیگه نور دریافت نمیکنه. این میشه والذین هم عن آیاتنا غافلون. لذا هر چقدر کسی دنیا تو ذهنش هی کوچولو بشه، از اون بر هی آخرت تو ذهنش بزرگ بشه. من یه عبارتی گفتم، عزیزان بعضا سوال کردن، حالا من اون سوال رو هم میگم، جوابشم از رو قرآن انشالله میگم. اون سوال این است که من عرض کردم جلسه گذشته اگر کسی با نفوس دنیا طلب خیلی بنشینه دنیا طلب میشه، این یه چیز خیلی طبیعیه. یعنی فرض بکنی آدم با این موبایل فروش ها بشینه یواش یواش فکر میکنه عجب مثلا چی موبایلی ما داریم، اون فست شارژ مثلا تو 12 دقیقه، این مثلا چیه. با ماشین فروش ها بشینه فکر میکنه این لگن چیه مثلا، ما هی هوس دنیا. بره با فرش فروش ها بشینه همین اتفاق، نمیدونم تا حالا تجربه کردین یا نه، با فرقون فروش هم بشینید به نظرتون تو خونتون یه فرقون کم دارید. خب یه جدی عرض میکنم بنده، اون یک فرقون فروش دقیقت با سالیانی تجربه در فرقون فروشی، یعنی احساس میکنید که کاش لاقل یه فرقون انقدیه مثلا دکوری وجود داشت ما میذاشیم تو دکور، یعنی فهم میکنید یه فرقون کمه تو زندگیتون. این یه واقعیتی که زیادی که با نفوس دنیا طلب هاهی بشینن رفته رفته آدم همین جوری میشه و دلش میخواد. لذان عرض کردیم که این بحث قرین و اینها رو باید خیلی بهش دقت کرد. عزیزانی سوال کردن که خب ما این بحثی که شما میگید که خیلی سخت شد، نمیدونم دیگه با فامیل نگردیم چه و چه و فلان، همه اینا نه خیر، اینجوری نیست. با فامیل معاشرت داریم تا معاشرت، مصاحبت داریم تا مصاحبت، معاخات داریم تا معاخات، همه اینا رو با فامیل میشه انجام داد. منتها مراتب خب هر چی به یه وزانی، هر کی یه جوری، بالاخره شما پدر مادرتون یه جوری حق به گردن شما دارن، یه فامیل دوردستی هست یه جوری دیگه حق به گردن شما داره و حقوقی در قبال هم دیگه دارید. این عرضی که کردم اینجوری نیست که هیچ قرینی طرف از قرناء بد کنارش نیست، اصلا ممکن نیست. خیلی وقتا شما خیلی وقتا ما متعلق به یه خانواده هایی هستیم که دوروری هاون همچین علیه السلام هم نیستن، خلاخره با اونا هم باید عید دیدنی بکنیم و همه اینا. این مستند قرآنی هم داره اتفاقا، من اونوری هاشو براتون خوندم، حالا اینوریش هم براتون بخونم در سوره مبارکه صافات که آیه صافات چه صفحه 447، از آیه 50 نگاه بکنید، صفحه 447. ببینید گاهی اوقات آدم یه قرینی پیدا میکنه ولی هوای خودش هم داره، یعنی یه رفیقی، یه کسی، یه فامیلی، یه خواهری، یه برادری فلان، ولی هوای خودشو داره، نه اینکه خودشو ول داده گفته حالا چون ما فامیلمون اینجوریه دیگه حالا من دیگه خودمو ول میدم دیگه، دیگه ما فامیلمون اینجوریه دیگه. نه خیلی وقتا شما اگه مثلا مجلسشون خیلی عجیب غریب، مجلس عروسیشون، حالا مثلا آخر چیز برید برای شام برید، اگه گفتن چرا برای شام، برای شام میام دیگه، برای چیز دیگه میام، بعد بریم با همه سلام علیکم بکنیم و همه این کارا. اینا رو خودم هم درگیر همچین موضوعاتی هستم، همین کارا رو هم میکنم. خب حالا بالاخره صله رحم داریم، تو صله رحم خیلی وقتا بعدا میشه خونه هاشون هم فقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، تو بهشت یه درو میکنن به هم دیگه این سوره صافات چون که سوره مخلصینه، هیچ جا مثل سوره صافات بحث مخلصین رو نکرده. خیلی بحث مهمیه. بحث شیطان و اینها هم بحث جدیه. حالا همین آیات چیزش یه موقعی اگه خودتون خوندید، آیه 39-40ش از اون آیات عجیب غریبه که اینا همه جزا پیدا میکنن، ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. اصلا اینا تو پروسه حساب کتاب وارد نمیشن. خودش یه بحث جدیده. حالا کاری نداریم. اینا تو بهش فرق ولا بعضهم علی بعضا یتساءلون، اینا یه سوالی از هم دیگه میکنن تو بهش که قال قائل منهم انی کان لی قرین، میگه ما یه قائلی تو نام میگه که تو بهشت میگه ما یه قرینی داشتیم، یه رفیقی داشتیم، یقول انک لمن المصدقین، برمیگشت میگفتش که تو باور داری واقعا این معارض قیامت و امام زمان، از این کسایی که هی شبهه میکنن این مدلی. یقول انک لمن المصدقین ایضا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمدینون، واقعا ما بریم قیامت و قیر و قیف و سیخ و یعنی واقعا اینجور، نه بابا ما که فلان. قال هل انتم مطلعون، آیا مطلعید از اینا، میدونید اینا کجاست؟ فطلع فرآه فی سواء الجحیم، نگاه میکنن میبینن که وسط آتیشن اینا. خب اینی که اینا وسط آتیشن قرین ها، قرین بوده، نیکانالی قرین، قرین بوده، ولی این وسط بهش اون وسط جهنم، چجوری میشه؟ حتما خودش حفظ کرده دیگه، حتما خودش حفظ کرده. در روایات ما داریم که فردای که ما میمیریم تو سرمون میزنن حضرت آسیه رو، به خود تو سر خانما که میگن شوهر ما بده. خب یعنی که از این هارون لقمه خورتر که دیگه ما نداشتیم دیگه، این شوهرش فرعون بوده که ما شوهرمون بد بوده. البته همه شوهرها بدن از نظر خانم ما، حال ما خوبیم، نگران نباشید. خلاصه اینا بدن و فلان اینا، خدا میگه آسیه، آسیه همسر فرعون دیگه، از این که دیگه هارون لقمه خورتر وجود نداشت که. لذا کسانی حواسشون به خودشون اگر باشه، حتی اگر قرین سوء پیدا بکنن، خواسته حواسشون به خودشون هستی، یعنی هی سعی میکنن خودشون رو پاک بکنن، پاک نگه دارن، اگه هی این دنیاها اومد تو ذهن و فلا اینا هی رد کنن با مجالس اهل بیت، با نمازهای جماعت، با بودن با خوبان، با فلان، با همه اینا، اینو تو خودشون تصفیه بکنن. اینم اون سوال که گفتن چیکار بکنیم با فک فامیل، گاهی اوقات بالاخره طبیعتاً باید خودمون حفظ بکنیم. صفحه 350 رو بیارید. سوره مبارکه نور بودیم دیگه. در سوره مبارکه نور به یک نکته ای رسیدیم که گفتیم اینو میریم از سوره مبارکه نساء، از سوره مبارکه مائده میریم این قضیه رو پیدا میکنیم. حالا بحث ممکنه این مقدار چالشی بشه، به من ربطی نداره، به خدا ربط داره. منتها مراتب نکته بحث اینه، ببینید ارزش گذاری ها، شما باید ارزش گذاری ها رو تو جامعه معلوم کنید و اون چیزی که ارزشه هی رو کنید، هی تبلیغ بکنید. من بار اولم بود رفته بودم کیش، فکر میگم دارم در یک جای خیلی عجیب غریب فساد فلان، گفتم چرا به این رو دادم، چرا این بخشش رو اصلا شما رسانه‌ای نمی کنید چیز؟ که آقا اینجا مثلا 22 تا مسجد داره، 33 تا هیئت مذهبی خفن، مثلا پر جمعیت. خب اینم یه گوشه اینه دیگه، چرا اینو برجسته نمی کنید؟ این ور دنیا ببینید که همین پدیده همجنسگرایی رو که میدونید که طرح دقیقاً آمریکاست برای 10 سال آینده ایرانی، طرح جدی هم داره تو این بحث که الان میبینید اینا 2% دنیان ولی دارن قوانینی تصویب میکنن که بحث همجنسی ها، تراجنسیتی ها، نمیدونم بی جنسیتی ها، الان رفته رفته توی پاسپورت ها و فلان اینا هم داره میاد، پاسپورت ها آمریکایی ها و اروپایی ها فلان، بی جنسیتی ها در حقیقت جنسیت نداره. خب میبینید که این مطلب داره روش به شدت کار میکنه. 2% ولی شما فیلم تو اسکار نمیتونی ببری مگر به این قضیه بپردازه. فیلم تو اسکار نمیتونه مگر به این قضیه بپردازه. چیکار دارن میکنن؟ دارن وضع قوانین میکنن، علم تولید میکنن، تبلیغ میکنن، ترویج میکنن. یکی از کارهای دین این است که ارزش گذاری ها رو بالا پایین بکنه دیگه. یکی از کارهای مهم تو دین همینه. شما معروف معروف بماند، منکر منکر بماند، و اون موقع فاصله معروف و منکر، معروف ها با هم دیگه، منکر ها با هم دیگه، همه اینا با هم دیگه تنظیم شده باشه. یکی از نکاتی که قرآن داره آیه 24-25 سوره مبارکه نساء رو گفتیم، داریم میخواییم بخونیم آیه 82 صفحه 82 در بحث ارزش گذاری ها باز یادمون بیاد این انگشت مبارکتون اینجا نگه دارید، سوره مبارکه آل عمران آیه 13 رو بیارید، 13 نه آیه 14 صفحه 51 زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. بعد از جریان بدر که آیه 13 نشون میده که آقا چجوری میشه بدریان رو زمینگیر کرد، کلا مجاهد رو چجوری میشه زمینگیر کرد. حواستون با این باشه که زین للناس حب الشهوات من النساء، اولیش هم میگه نساء یعنی شهوت‌های جنسی، با این به راحتی میشه زمینگیر کرد. یک جماعتی رو با این میشه زمینگیر کرد که روایات ذیل همین این آیه همین است که اگر چیزی مهمتر از این بحث بود و تو شهوات جلوتر بود خدا میگفت میذاش جلوتر، یعنی این از همهش جلوتره، این رتبه یک داره در انحرافات. برای همینی که دشمن هر برنامه میریزه رو بحث این و رو بحث خانواده برنامه میریزه رو این بحث. این بحث هم به عنوان رقیب بحث خانوادگی طرح میکنه، هم بحث های همجنسگرایی، هم بحث های حجاب، هم بحث های در حقیقت دوست دختر دوست پسر که قرآن بهش اشاره میکنه، حالا تو آیاتش الان میبینیم بحث اینا، همه این مسائل به عنوان بحث رقیب خانواده داره مطرح میکنه که میگه اینا چون رقبای خانوادن. پس این مطلب یه مطلب خیلی مهمیه، خب اینقدر هم مهمه و بعد آیات که خواهیم خود نشون میده که خیلی هم آدم شله تو این زمینه. خدا شل آفریده انسان رو در این زمینه، لذا باید تدارک کرد این قضیه رو با وجوهی که قرآن داره میگه و با ارزش گذاری ها. چه گفتیم؟ گفتیم آقا این سه تا در حقیقت معنی با یک کلمه میاد تو قرآن، خیلی هم عجیبه با اینکه قرآن کلمه کم نداره برای گفتن، ولی هم زن شوهردار، هم زن عفیف و هم زن احرار و آزاد رو در مقابل کنیز با یک واژه میگه و اون واژه المحسناته. زنی که شوهر پیدا میکنه و رفته رفته بچه فلا همه اینها، این خلاصه در یه دژی قرار میگیره، محسنه، محسن معنیش یعنی در دژ قرار گرفته، در حسن قرار گرفته. زن پاکدامن هم همینجوری، زن شوهردار هم همینجوری، زن احرار هم همین، یعنی زنی که حر باشه، آزاد باشه. من میخونم این آیات رو خدمت شما. آیاتش این داره خلاف دیگه، یه چیز بکنید تحمل کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء، محصنات من النساء، این محسن به چه معناست؟ به معنای زن شوهر داره. چرا؟ چون که آیه قبلیش میگه حرمت علیکم امهاتکم، میگه مادراتون براتون حرامه. مادرتون حرامه، اینا معلومه چیش حرامه دیگه، یعنی ازدواج با اون حرامه. مثلا میگم حرمت علیکم المیته، خب چیش حرامه؟ ازدواج با میته که منظور نیست، یعنی خوردن میته، هر چیزی متعلق مناسب خودشو داره. خب ازدواج با اینا حرامه، از جمله والمحصنات من النساء، یعنی زن چی؟ زن پاکدامن، زن شوهردار. والمحصن، پس این یه شاهد، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، مگر اینکه ملک یمین شده باشه، یعنی شوهر داشته باشه و تو اسرا چیز شده باشه، رابطش با شوهر قبلیش به هم خورده باشه و اومده و شده دقیقا ملک یمین و شده برده که با اونم میشه ازدواج کرد، میشه کنیز. کتاب الله علیکم و احل لکم ما وراء ذلکم، این یه نوشته خداست و غیر این برای شما حلال ان تبتغوا به اموالکم، اینی که شما با اموالتون اینها رو ابتغاء بکنید و بگیرید. این آیه است که مربوط به ازدواج موقته. خب ان تبتغوا به اموالکم، با مال اینها رو بتونید ابتغاء بکنید و بگیرید، منتها رابطتون با اینها محسنین غیر مصافحین. خب کیا می اومدن کلن ازدواج موقت انجام میدادن تو چیزها؟ خیلی وقتا همین کنیزها بودن که این کار رو میکردن. کنیزها این کار رو میکردن، می اومدن ازدواج موقت انجام میدادن، میگفتن به اینا که شما که میخواید رابطه بگیرید با اینا محسنین باشه، یعنی پاک دامنانه باشه. خب غیر مصافحین، مصافح از سفاح میاد به معنای بچه هم زیاده، معنای خلاف. سفاح معنیش یعنی بیرون ریزی، معنی کلمش قرآن دم مسفوح میگه، یعنی خونی که بیرون ریخته شده. غیر مصافحین، فما استمتعتم بهی منهن، وقتی که اینها رو استمتاع کردید، یعنی همون بحث ازدواج موقت انجام شد، فآتوهن اجورهن فریضه، این مهرشون رو به اونا بدید حتما. پس ازدواج موقت با کنیزها بوده. خب و میگه که خلاصه این ازدواج موقت اگه با کنیزها کردید، تو این آیات میاره، تو ما ملکت ایمانکم میاره، و اینها رو خلاصه چیز بکنید، حجرشون رو بهشون بدید. ولا جناح علیکم فی ما تراضیتون بهی من بعد الفریضه، ان الله کان علیما حکیما. و من لم یستطع منکم طولا، اگر پولشو ندارید، ان ینکح المحصنات، پولشو ندارید اینکه نکاح بکنید با محصنات، اینجا یعنی چی؟ احرار، آزاد. ببینید زن آزاد کلن یه زن با کلاس بوده، این طبقه بندی ها بوده. ببینید نگید که ما جامعه ای میخواییم بی طبقه فلان، نه، به جهت اجتماعی این سر جای خوش بحث جدیه که ما جامعه بی طبقه نداریم، اصلا قرآن هم نمیخواد اینو. خب که لیتخذ بعضهم بعضا سخری، یا یه ده همه نمیشه رئیس باشن، همه نمیشه پایین باشن، همه نمیشه بالا باشن. یه بار یه مجموعه معدله چیدا رو به یه بزرگی نشون دادیم، معدله طلبه همونو به یه بزرگی نشون دادیم، بعد گفتیم میانگینه اینا، نه، خیلی با عصبانیت میگفت چرا اینا پایین میانگینن. خب میانگین خب اصلا همینه دیگه، پایین میانگینن دیگه، نمیشه که همه برن بالای میانگین. که خلاصه یه بساط اینجوری وجود داره تو مناسبات اجتماعی. گاهی اوقات ما یه حرفای همینجوری میزنیم که آقا جامعه بی طبقه، واقعیت جوامع جامعه های درجه یک دو داره، شهروند درجه یک و دو داره، دارد اصلا اینو. ملاک هم ملاک تقوا اون یه بحث اندلاهیه. خب ملاک تقوا یک بحث اندلاهیه، ولی درجه یک و دو ما داریم این رو در، و باید اسلام اتفاقا با پذیرش این معنا شروع بکنه، با این تعامل کردن. میگه آقا محسنات که میشه زنهای احرار، اینا با کلاس هم. ببینید داره اینا رو با کلاس معرفی میکنه، اینا رو همینجوری نمیشه رفت باشون نکاح کرد، باید پول تو جیبت باشه که بتونی با اینها نکاح کنی. اینها زنان با کلاس هم، مثل اینکه شما برید مثلا زن از طبقه مثلا فرض کنید لردای مثلا انگلیس بگیر مثلا، خب اینا با کلاسن، اینجوری نیست که همه بتونن برن، پول میخواد. زن با کلاس گرفتن پول میخواد. اگه پولشو نداری که زن احرار بگیری، المحصنات المؤمنات بگیری، فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، اگه پولشو نداری برو ازدواج کن. نه چیزا صيغه تموم شد، برو ازدواج بکن با کی؟ با کنیز. برو با، چون که اونا شهروند درجه دو هن، بی کلاس قضیه خورده. برو ازدواج بکن با کنیز، خواه اگه پولشو نداری با کنیز ازدواج بکن، با احرار ازدواج نکن. با کنیز ازدواج کردنم، اینم من یه نکته عرض بکنم، چون که بعدن میگه بازم ازدواج نکنی بهتره. ائمه ما مادرشون کنیز بودن گاهی، مثل امام رضا علیه السلام، اما اون پدر در حقیقت امام همسر کنیز نگرفته بوده. پیچیده شد؟ عرض میکنم یه بار دیگه، خوب دقت بکنید. ما مادر ائمه گاهی اوقات کنیز بودن، اما اون مادر همسر امام کاظم نبوده، کنیز امام کاظم بوده. نکاح کلن یک دیسیبلین خاص اجتماعیه، نکاح کردن. ائمه کنیز داشتن اما با کنیزشون ازدواج نمی کردن، یعنی نکاح نمی کردن با کنیز. خب یعنی فرایند نکاح یه فرایند دیگه ایه. خب حالا بریم جلوتر، باز یه خورده معلوم میشه. فمن ما ملكت ايمانكم والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن، با همه این کنیزا میخواین ازدواج کنین به اذن اهلهن، و آتوهن اجورهن بالمعروف، این بالاخره به معروف بپردازید. محصنات، ببینید باز داره با کنیز که میشه پای این بحثا وسط میاره، محصنات غیر مصافحات، کنیز در حالتی که پاک دامنه، ولا متخذات اخدان، و ند حالتی که کنیز دوست دختره. چرا؟ چون که فقط کنیزها دوست دختر می شدن اساسا، احرار دوست دختری کسی نمی شدن. احرار با کلاس بودن، مثل این که الان خانواده های سلطنتیه انگلیس که اینا مثلا نمیشه دوست دخترشون، باشون میشه ازدواج کنه، مثلا خداشون میشه ازدواج میکنه، باشون دست هم نمیشه داد. کسی هم بخواد دست بده با یه آدمای به خصوصی هم دست میدن، اونم دستکش دست میدن، یعنی چیزی دارن برای خودشون، یه دیسیپلینی دارن اونا. اون کسانی که ببینید داره چه جوری ارزش گذاری میکنه قرآن، میگه میبینی اون کسانی که کلن در فرایند دوست دختری میتونن وارد بشن، کنیزها هستن که وارد میشن که نباید وارد بشن، ولی اصلا در مورد احرار فرض نداره این قضیه کسی دوست دختر بشه، در مورد احرار اصلا فرض نداشته، و میاد این بالانس ارزش گذاری رو انجام میده. بلا متخذات اخدان فاذا احسننه، احسن نه اینجا معنیش باز داره یعنی چی؟ احسن نه یعنی ازدواج کردن. اگر ازدواج کردن احسن نه، این کنیزا ازدواج کردن، فان اتین به فاحشتن، اگر فاحشه ای انجام دادن، چون که اینا چیدن دیگه، کنیزن دیگه، خب فعلیهن نصف ما علی المحسنات، این عذابی که میشن نصف اون با کلاس هست. احرار من العذاب ذالک لمن خشی العنت منکم، این تازه این بحث که ازدواج با کنیز مال کسی که خیلی دیگه بهش فشار داره میاد. خب و ان تصبروا خیر لکم، بازم نکنید بهتر، ازدواج بکنید. ببینید اصلا نهاد خانواده رو نمیخواد بذاره این مناسباتش به هم بریزه. شما با کلاسی برو زن با کلاس بگی، زن با کلاس یعنی زن حور، زنی که اصلا در معرض دوست دختری و دوست پسری و فلان اصلا در معرض این بحثا نیست. خب ببینید فضا رو چجوری داره ترسیم میکنه. ذالک لمن و ان تصبروا خیر لکم، بازم نکنی بهتره. والله غفور رحیم، یرید الله لیبین لکم، خدا میخواد براتون تبیین میکنه، و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم، داره به سنن قبلی ها داره شما رو هدایت میکنه. این بحث بوده از قبل، کنیز ازدواج با کنیز، ازدواج موقت و و همه اینا که در حقیقت به هر جهت مسئولین ما هم و همه مدیران و همه هیچ طرح جدی وجود نداره برای 4.5 میلیون تجرد قطعی. الان 4.5 میلیون تجرد قطعی در کشور ما الان داریم. همه هم میگن غضوا ابصارکم اما حرم الله علیکم. خودت همین کار میکنی؟ خب خودت دقیقا همین چیزه. آقا مثلا فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحن، عفت ببر فلان بکن. 4.5 میلیون تجرد قطعی یعنی این که مرد 50 سال، زن 40 سال. 4.5 میلیون نفر آدم ما داریم که مجردن. ببینا یه تجرد قطعی یا مطلقن یا در حقیقت عجد مجردن. که خدا داره یه مسیرها. یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم الله علیم حکیم و الله یرید ان یتوب علیکم. خدا میخواد به شما برگرده. و یرید، ببینید تو این موضع اینو میگه، و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. خدا در این زمینه میخواد این کارو بکنه. شیطان میخواد کسایی که یتبعون الشهوات میخوان یک انحراف بزرگ درست کنن. معلومه این قضیه یک انحراف بزرگه. خب یعنی موجب یک، اینقدر ببینید ساده سازیش نکنید بگید که حالا چی بابا، مای بادی مای چویس، خب نمیدونم فلان، خیلی راحت یه اصطلاحاتی به کار میبرن. این قضیه رو دارن به انحاء مختلفش دارن طبیعی جلوه میدن، اصلا طبیعی نیست. و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، به یک انحراف بزرگ میخوان بندازن. بعدش هم میگه یرید الله یخفف عنکم، خدا میخواد با این احکام سادش کنه قضیه رو. که حالا از طرف خدا از همه شما معذرت خواهی میکنم، بالاخره یه سری احکام خدا داره بابت ساز سازی قضیه ازدواج و خیلیش هم گیر خودمونه تو بحث در حقیقت جهازی و مهری و نمیدونم پاتختی و عصر پاتختی و نمیدونم یه چیزایی. اصلا آدم تعجب میکنه، باز شود دیده شود فلان شود پسندیده شود، نمیدونم میگه از حج برای ما این آورده، ما برایش چی ببریم؟ خب چی نبریم؟ اونم نیاره. چه چیزی، چه زوریه مثلا، چه یعنی همه چی با یک تکلف خاصی همراه میکنیم که داریم شر الاخوان من تو کل فله. خب میشه یه ازدواج متکلفانه واقعا باید اینقدر شام بده، اینقدر پذیرایی بکنه، اینقدر میوه بخره، اونم تو این وضعیت. ما خودمون میخوایم میوه بخریم از پا میلرزه. این تو این وضعیت اینجوری باید بکنه، جهیزیه فلان جوری باید بده، نمیدونم یه کار عجیب غریبی که خودمون تکلف به خرج دادیم. یه بخشش هم به هر جهت حلال‌های خدا رو کلا چیز کردیم دیگه، بابتش یه ممنوعیت‌های جدی بود. خدا میگه یرید الله یخفف عنکم، من میخوام که این قضیه با یه تخفیفی با یه سادگی بره جلو. و خلق الانسان ضعیفا، آقا خود خدا مسئولیتش رو قبول میکنه اینجا، میگه آقا من بشر رو در این زمینه شل آفریدم، خلقنا الانسان شلا. او یعنی ما انسان رو در این زمینه شل آفریدیم. اینقدر حیفه نکنید بشر خودشونو گرده رو فلان، نه این قضیه رو شل آفریدیم. اتفاقا این فضاها رو هم گذاشتیم برای اینکه بتونه درست حسابی خودش رو کنترل بکنه، از اون ور نره سراغ دوست دختر اما چشترونی نکنه، از اون ور این کارو نکنه اون کارو نکنه. و خلاصه قضیه با ازدواج از اون ورم حالا میبینید سوره نور گفته آقا کسایی که وضعشون خوبه انکه ول ایاما، بلند شید بیانید عذاب اغلیا رو اینا رو زن بدید شوهر بدید، مثلا این کارا رو بکنید، همش هی خیر کارهای دیگه نکنید، یکی بهترین خیرات این کارا رو بکنید. این قضیه رو داره با این مطلب پیش میبره. سوره مبارکه مائده رو بیارید. در سوره مبارکه مائده باز همین نوع ارزش گذاری رو میبینید که داره انجام میده. آیه 5 این سوره، در آیه 5 این سوره که این آیات مهم الیوم رو داره، باز میبینید که کسانی کلن دوست پسر میشدن، دوست پسر دوست دختر میشدن که اینها اهل کتاب بودن، اینا این کارا رو میکردن. یعنی یه پسر درست حسابی کلن این کارا رو نمیکنه. یعنی داره جنون پسر دوستی که این کارا رو نمیکنه. یه اهل کتاب اون اهل کتاب هم یه آدمای خفیفی بودن اون، برای همین دارد که حتی یعطی الجزیه عن ید و هم صاغرون، اینا باید جزیه بدن در حالتی که صاغرن، یعنی شهروند درجه دو هن. خب اینا باید همچین وضعیتی داشته باشن تو حکومت اسلامی، اهل جزیه هن فلانن، تو سری خورن، همه اینجوری هن، وضعیتشون اینجوریه و اینا. خب برن دوست مثلا اینا ممکنه این کار رو بکنن که نکنن، تازه اینا ممکنه این کار رو بکنن، خب نکنن تازه، نهستش اینجوریه. الیوم احل لکم الطیبات، امروز طیبات بر شما حلال. امروز خب امروز یعنی چی؟ یوم الولایه، نه یوم قدیر، یومی که یوم ولایت باشه. خب و یعنی کوف بخوری، خب معنیش اینجوری، طیبات امروز حلاله. و یعنی شما برداشتی ریختی تو یه جایی طیباتو که به نتیجه نمیرسه، مثل اینی که قرآن دارد که خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. میگه اگه اینا رو ریختی تو کانال مسجد و اینا کوف بخوری، خب این اسراف دیگه، نعمت رو اسراف داری میکنی. خب اگه ریخت تو این کانال درست، اگه نریخ خب هیچ از اون درست نیست، اسراف نعمت. اینم الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم طعامکم حل لهم. اینو من تو سوره مائده معنی کردم دقیقشو، مختصرش این است که آقا دیگه با هم میتونید بچرخید، چون که طعام ما که برای اونا حل بود، حلال بود، لزوم نداشت که مثلا الان حلال بشه، که طعام ما که برای اونا حلال بود. اینی که طعام اونا برای شما حلال، طعام شما برای اونا حلال، این چیه؟ یعنی این که دیگه اختلاط عیبی ندارد، یعنی به نقطه ای قضیه رسیده که اختلاط، شما دیگه اهل ولایتی تو، اهل حکومتی نه. و المحسنات من المؤمنات، زن پاک دامن امروز حلاله. این محسنات به زن شوهردار نیست، خب و المحسنات من زنان پاک دامن امروز حلالن. چرا؟ چون که همون جریانی که آقا کسی با زن پاکدامن داره در مسیر ولایت حرکت میکنه، داره در مسیر حکومت اسلامی حرکت میکنه، این امروز حلال شد. و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ببینید حالا ازدواج با زنان پاکدامن نصارا هم مثلا مسیحیان اشکال نداره. ببینید این تذکر رو کجا میده؟ تو بحث اهل کتاب، یعنی باز تو شهروند درجه دو میده. محسنین غیر مصافحین، به حالت پاکدامنانه با اینا ارتباط برقرار بکنید، نه ریزاننده. خب اینجوری ارتباط برقرار نکنید. ولا متخذی اخت، دوست پسر اینا هم نشید. ببینید چون که اساسا اینا در محل و مزان این قضیه بودن که اینا میرن دوست پسر اینا میشن و اینا دوست پسر میشن برای چیز. این که میگه برای این اهل کتاب دقیقاً، ولی محسنات برای دخترهای اهل کتاب، میگه نکنه برید دوست پسر اینا، چون که اینا میتونستن دوست دختر بشن. اتفاقا یه ظرافتی تو کلمه اخدان داره، چون که بعد میگفت خدنه، اینو مفسرین توجه کردن بهش که اختان به خاطر اینکه کسی که دوست دختر میشه یا دوست پسر میشه به یه مورد بسنده نمیکنه، هی تنوع توش ایجاد میکنه، برای همین میشه اختان. و من یک فر بعضی جالبه بهش میگم آها دوست دختر دوست پسر تو قرآن هست، میگم کجای قرآن هست؟ گفتم ای تو ندیدی تو قرآن همچین بحثی رو. و اینی که کجاها داره این بحث رو میکنه بحث مهمیه. و من یک فر به ایمانه فقط حبط عمله و وفاة الاخرت من الخاسرین. ببینید کجا داره این نکته رو میگه. یه آیه دیگه هم بخونیم و دیگه یه آشه باشید گروه بیاریم. شما سوره مبارکه هود رو بیارید آیه 81. این عرایزم واضحه، معلومه چی عرض میکنم در بحث نظام ارزش گذاری، خب یعنی یه ارزشی درست بکنی. مثلا شما نگاه بکنید، یه موقع شما یادتون هست، ببخشید شما یادتون نیست، کسایی که همسن و سال منن و بزرگتر از منن حتما یادشون هست که چقدر بچه بد بود. مدون هست؟ یعنی واقعا بچه چیز عجیب غریبی بد بود. شما تو پفک، رو چیپس، رو بیلبورد، رو کتاب درسی، تو کتاب درسی موقعی کسی که به فرزندان خودش اهمیت میده باید کم بچه بیاره، تو کتاب درسی آورده بودن اینو. خب شعارهای نمیدونم فلان دیگه، هر کاری در علم پزشکی اینا بلد بودن برای قطع نسل در حقیقت کردن، تو روستاها کردن، چی کردن. همه ما هم فکر میکردیم کار درستیه، واقعا همه یه جوری نظام به این نتیجه رسیدی لابد کار درست. یه عالمی اون موقع علامه تهرانی، نمیدونم شما یادتونه یا نه، اون موقع یه کتابی نوشت ایشون که نم چی مثلا جلوگیری از نسل، مثلا یه همچیزی، ضربه سهمگین به اسلام، یه همچی تیتری داشت، یه تیتر بلندی داشت، یه همچیزی. واقعا امثال ماها که بچه حزب الله دانشگاه بودیم، خب نیاهی مقادم آخونده رو نیاه تو این اوضاع من، یعنی اینقدر آدم بی کلاس بی سواد، یعنی یه چیزی رو، یه ضد ارزش رو اینقدر روش وای میسن میشه ارزش. بعد الان مسئله فرهنگ هم هست دیگه، اینجوری نیست که شما دگمه شو بزنی چیز بشه عوض بشه. که الان کماکان نرخ باروری داره میاد پایین، هنوز این که زمین میدیم نمیدونم فلان میکنیم چه کار میکنیم همه کار حاضرن بکنن، الان نرخ باروری رسید به 1.6 تا. تازه مثلا مشتق دومش مثبت شده، یه همجوری داشته سقوط میکرد، این سقوطش یه خورده جلو اون دقیقا شیب سقوط رو گرفته. این اینجوریه، یهو میبینید که یه ارزش میشه ضد ارزش، ضد ارزش میشه ارزش، به شرطی که وایسیم رو موضوع، وایسیم تبلیغ کنیم و بگیم آقا این نه اون. میدونید که ما حالا این خاطرات کیشیمون رو نقل کنیم، یه بار رفتیم کیش زخ کردیم، نه این که حالا ما خاطرات این نیست، یه موقع من اطلاع داشتم تو یه دولت‌های کیش رو میخواستم بکنن دستشوی ایران، واقعا تر هم دادن بابتش، که مثلا چرا مثلا برای کسافتکاری برن ترکیه و مثلا چه میدونم امارات و قطر، همین کیش خودمون، همین کیش خودمون. یه طرح جدی بود، نه ببین شوخی کردن سر این قضیه، یه که هر کی میخواد کسافتکاری خب بره اونجا. خب بعد ببینید که اومدن یه طرح به علل بدلی اومد اونجا که وایسیم نمیدونم پلاژای مخصوص بانوان درست کنیم، اونجوری بکنیم، اونجوری. الان به شدت مورد استقبال غیرتیا شده، میگم آقا ما پلاژ بانوان میریم. آقا این چه حالت وادادگیه که ما یهو فکر میکنیم که نه حالا که اینجوری شده پس اینجوری بکنیم که مثلا یه خلافی صورت بگیره و از این طریق بالاخره گردشگری و توریسم و فلان و هزار جور توریسم میشه برگزار کرد. خب اگه میخواد اون کار رو بکنه بره تایلند، بره یه جای دیگه، اونجا میشه یه توریسم دیگری تعریف کرد. خلاصه این مباحث فرهنگی تو این بحثا 230 رو بیارید، صفحه 230، اینی که شما چجوری دارید ارزش گذاری میکنید و آخرش بگید که آه طرف دوست دختر میشه با کسی، دوست پسره، خیلی آدم بی کلاسیه، پس اصلا اوته آدم. و نه که بگیم جای دیگه هیئت امام حسین نه، حالا که نه این بحث هم اینا نیست، جهت ارزش گذاری ارزشش پایینه، ارزش ازدواج زود ارزش بالاییه. یه دختری مثلا 18 سالگی ازدواج میکنه، خیلی هم چیز خوبیه، خیلی هم چیز خوبیه. یه موقع یه کارایی میکردن که میگفتن اینو، میگفتن ازدواج کودکان. ببینید با این جور تبلیغات گاهی اوقات خلاصه قضایا متفاوت میشه. صفحه 230 ببینید، اینم دشمن رو این بحث هم داره کار میکنه. یکی از علائم آخر الزمان که میدونید بحث گسترش همجنسگراییه، حتی این به این معنی است که ما چیز بکنیم و آقاییم خب تسریع کنیم در این همین ان موعدهم الصبح الیس الصبح و غریب که انتهای آیه 81 میبینید که این در مورد امام زمان به کار رفته تو روایات ما، این مربوط به قضیه لواته خب و قوم لوته این قصه خب که قالو یا لوت انا رسول ربک لن یصلوا الیک، میگن اون فرشته ها میگن که ما رسول پروردگاریم دستشون تو نمیرسه، فعصر به اهلک به قطع من اللیل، خلاصه با اهلت به قطع من اللیل در پاسی از شب در برید، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، به هیچ کی هم توجه نکن دیگه الا زنت، که اونم یعنی معنیش اینه که توجه نکنه، انه مصیبهم و اعصابهم، خلاصه اونم قرار تو همین عذابه عذاب بشه، ان موعدهم الصبح، خب موعد صبح الیس الصبح به غریب، اون موعد یعنی دشمن از این طرف بدونید که برای اینی که من اینا سند ما داریم و سندش هست، سند وجود داره که تو برخی از امور مثل طلاق مثل تراجنسیتی ها مثل همجنسیتی ها مثل خلص همجنسگرایی ها مثل چیه سقط، اینها کاملا کار علمی داره میکنه الان و برنامه داره برای ایران، یه برنامه 10 ساله داره، مسئلهش اینه که ما موضوع حجاب رو تمام کردیم، الان تو ایران موضوعات بعدیمون اینه. خب اینو کسانی که حواسشون هست باید بدونن که آقا الان بحث بعدی اینه، داریم به سمت آخر الزمان حرکت میکنیم، بحثای بعدیمون ایناست. حالا اگه میخوایم جلوی کسی رو بگیریم، فرایندی تولید بکنیم، حرف بزنیم، تبلیغ بکنیم، اینها الان وقتشه. باز دوباره نریم 10 سال بعد ببینیم این همه همجنسگرا تو کشور، خب بعد ببینیم با اینا چیکار بکنیم. و بعضی هم میگن طبیعیه و فلان، کاملا در صورتی قرآن اصلا میگه طبیعی نیست و این کارو احدی نکرده بود قبل از این قوم لوط، این کارو نکرده، یه کار غیر طبیعیه. ما سبقکم بها من احد من العالمین، این کار سابقه داری نیست، اینا کردن، اینا درآوردن خب از خودشون. این معنا رو باید ما رفته رفته تو تبلیغات تو تثبیت ها، اصلش خلاصه این نکته است که جای معروف و منکر باید وایسیم که عوض نشود، حالا هر معروفی هر منکری. من جسارت میکنم این مثال رو میزنم، بعدش هم بعد از کلاس در میرم خب، ولی این هست، میگن که کار فحشا انجام میده، فحشا انجام میده بالاخره جوون فحشا، میگن که این داره این جوان ازدواج موقت میکنه، عجب کار زشتی داره انجام میده این، یعنی این فحشای اشکال نداره اون اشکال داره، بله کسی همینجوری نباید بره این کار رو انجام بده، نباید این کار انجام بده، ولی خب زواق میشه چی میشه چی میشه، هزار تا مسئله داره، ولی میبینید ما جای معروف و منکر داریم عوض میکنیم رسما، یا کاری نداریم این معروفه یا منکره، میگیم که اون دوست دختره دوست پسره اون اشکال نداره، اون پارتنره، اون پارتنره یعنی چی، همین این فحشا خودمون دیگه یعنی چی دیگه پارتنره، اون ازدواج سفیده، اسم گذاری اینجوری میکنن، اون این جای معروف و منکر عوض میشه. برگردیم به صفحه 350 عرضم رو تمام بکنم. ببینید حرف ما، حالا یه موقعی هم راجع به امر معروف نهی از منکر باید وایسیم یه توضیح مفصل بدیم که امر به معروف و نهی از منکر باید کرد، اما امر به نهی از منکر چیست، این بحث بسیار مهمه که این چیه، اینو من باید خدمتتون یه موقعی توضیح بدم، آیات و روایاتش رو با هم دیگه ببینیم. ببینید این آیه رو داشتیم میخوندیم که آقا از زانی لا ینکه و الا زانیت نو مشرک، از زانیت لا ینکه و الا زان نو مشرک، ببینید تا کجا درجه این کارو میاره پایین، تا حد شرک میاره پایین، که میگه این کبوتر با کبوتر باز با باز زانی با مشرک میتونه ازدواج بکنه. اون چه چیزیه، چقدر قضیه رو حاد کرده. حتی زانی معنیش یعنی کسی که این کارو کرده، حد خورده توبه هم نکرده. خب تا چه حدی این قضیه رو داره حاد میکنه تو ذهن؟ خب مهمه قرآن تا این حد. ما برامون ربا مهم نیست، مهم نیست ربا. و حالا که قرآن میگه اگه میخوای بیا من بجنگی، بیا بجنگی ربا، این جنگ با منه، برای خدا مهمه. خب ما باید این تلازم ها رو پیدا کنیم. احترام به والدین برای ما چیز چندان اهمیتی نداره، برای قرآن خیلی اهمیت داره. یعنی دیگه ناموسیه برای قرآن بحث احترام به والدین و احسان به والدین. ما باید ذهنمون همون جوری بشه، معروف منکر رو همون جوری طبقه بندی بکنیم که در حقیقت خود قرآن میگه، خود دین میگه. معروف منکر اینجوری، طرف ریشش تیغ میزنه، آقا شما چرا ریشش تیغ میزنه، چرا موهات بلند، خب به تو چه، حالا هی داره گیر میده تو، تو چرا مثلا موهات دنبه اسفید موهات نمیده، خب بس چه مهم نیستیم، بس که اینقدر کلید کردی سرش میزنه چرا موهات دنبه اسفیده. خب بعد هزار تا اتفاق دیگه اینا مهم نیست، اونو تذکر میدیم هزار بار، اینو یه بارم تذکر نمیدیم. اینی که به حر مزالک علی المؤمنین، این مطلب رو داشتیم میگفتیم که حرام تکوینی بر مؤمنین، تکوینی تشریح معناش کردیم دیگه، به جلسات قبل مراجعه کنید. اینی که به حرام تکوینی هم معنیش کردیم، آقا مؤمنین اگر میخواهند ازدواج بکنند سعی بکنن پاک زندگی بکنن که همسر پاک گیرشون بیاد، وگرنه در قرآن در این حد میگه اگر میخوای به یتیمت ظلم نشه به یتیمها ظلم نکن. دیدید آیه شو؟ سوره مبارکه نساء ببین آیه 9 صفحه 78 میگه وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. میگه باید بترسن اون کسایی که در حقیقت دارن لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ فرزندان خلاصه یتیم و ناتوانی رو دارن به جا میذارن، اگر از ضایع شدن حقوق اون فرزندان خلاصه نگرانند، نسبت به حقوق یتیمان بترسند. یعنی اگر راجب فرزندان خودت میترسی، راجب فرزندان دیگران بترس، چون که اگه اونجا ظلم کنی بهت ظلم میشه. خدا رحمت کنه آقای علامه جعفری یه چیزی هم با ما داشتن، یه مثلا محبتی هم به ما داشتن، چون ما صدامون مثلا خوب بود و ایشون هم دانشگاه شریف میومد اون موقع. خاطرات جالبی هم دارم از ایشون. یه بار ایشون اینجا میگه با همون آقا یک مدلی باید اینجوری هم زلی باید مثلا نوشته بشود به نام عمل و عکس العمل، که بیان ملت مثلا خاطراتشون توش بنویسن که آقا ما این کاری کردیم، مثلا تو اتوبوس مثلا بلند شدیم برای خانم، یکی برای خانم تو اتوبوس بلند شد. از این صحنه ها بسیار اتفاق افتاده، مثلا تو خاطرات ما زیاده که مثلا یه کاری کردیم در قبالش یکی یه کاری کرد. اینا خلاصه اگر میخوای خوب زندگی بکنی، اگه میخوای زن خوب بگیری، خوب زندگی کن. بعدش هم اینجوری نیست که تو بگی من گوشی رو اینوری میگیرم که خانومم نبینه، نه این خبرانی اینجوری نیست که بگی من گوشی رو اینجوری میگیرم کسی نبینه. نفوس تأثیرشون رو هم دیگه خیلی زیاده، نفوس تأثیرشون بر هم دیگه خیلی زیاده. اینه که سوره نور داشت الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خب اینها گیر هم دیگه میشه، میافتن این قانون جاذبه مهم. سوالتون فهمید؟ حالا من نفهمیدم چی گفتی ولی جواب میده. سوال واضح نیست. ببینید اون نکته ای که هست، البته این بحث فقهی نیست فعلا، فعلا فقهی نیست، دارم عرض میکنم. ببینید این عقد ازدواج موقت هایی که به صورت نیم ساعت و یه ساعت انجام میشه، این تو دیسیبلین عقد موقت نیست، ازدواج موقته. چون که ازدواج اولین تعریفی که داره ایجاد علقه زوجیته، یعنی طرف احساس میکنه که این همسر منه، تا همسر موقت منه. ایجاد علقه زوجیت اون مرکزیت بحث ازدواج موقته. اما بحث این حساسیت راجع به این بحث زنا، یه بحث جدیش اینی که عمومی شدن و نشدن، یعنی اینی که در معرض قرار گرفتن یا نگرفتن، وجدان عمومی رو متأثر کردن یا نکردن. چون که میدونید که زنا اثبات نمیشه مگه سر چهار را یه نفر این کار انجام بده، اثبات پذیریش خیلی پایینه. خب یعنی اگه کسی واقعا بی حیایی بکنه اثبات میشه. تازه اگر گفتم سه نفر بلنشن برن شهادت بگن، گفتن نفر چهارم گفت اسنپش دیر رسید، سه نفر رو میزنن میخوام اونا شلاق میزنن، میگن تا نفر چهارم بیاد. خب فعلا این 80 ضربه شلاق بخور تا نفر چهارم بیاد. این ببینید اثبات پذیریش خیلی سخته. این یه بحثیه در قرآن هست، تو روایات فراوان اینو توضیح دادن که آه یک منکری مادامی که بعد عمومی پیدا نکرده، ما حق نداریم حتی بریم واردش بشیم، حق این کارو نداریم. حتی ما یه بحثی اخیرا با قوه قضاییه داشتیم سر همین بحثا، رو بحث جنبه عمومی جرم یا جنبه چیز، یه چیزایی رو جنبه عمومی جرم میدونستن یه موقعی، گفت آقا به تو چه مربوطه اصلا، تو الان چی کاره این وسط؟ که مثلا یه نفر رفته یه نفر زده، اون طرف هم شکایت نداره، به تو چه مربوطه الان؟ خب اینی که توی بحث این که جنبه عمومی پیدا کن، ببین رو این قرآن خیلی حساسه، اصلا برای همین قوم لوط رو چیز میکنه، میگه و تعتون فی نادی کمل منکر، شما آوردید تو پابلیکش کردید، آوردش تو صحنه علنی این کارو کردید، و یا نه دو نفر واسه خودشون برن چی با میکنن، بعد اون دوربین میگیره اینا، اون باید پدر و مادر اون یارو رو که این دوربین رو کاشته و گرفته و اولا پدر اون رو باید در بیارن. تو غلط میکنی دوربین میکاری، میگه حالا این باجن آقا نمیدونم چی شما، به تو چه ربطی داره اصلا، به کی چه ربطی داره؟ خب نمیخوام بگم شرعن، نه شرعن همه اون مکافات ها رو داره، اما اینی که دوربین میذارن این سر در میارن، اینا باید اول پدر اونی که دوربین گذاشته یا اینا رو ترویج کرده پخش کرده، چون اون بدبخت رفته تو اداره خودش این کاری کرده، این وعداشته تعتون فی نادی کل منکره این کرده عملا. خب برای همین توی روایات امران و نهی از منکر، من یه موقع این رو خدمتون مفصلش عرض میکنم، قرآن نسبت به علنی شدن منکر حساسه. برای همین شما نماز نخون، نیست علنی نیست، قرآن کاری نداره، دینم کاری نداره، امران و نهی از منکر هم کاری نداره. شما نماز نمیخون، جار نمیزنی که من نماز نمیخونم، ولی روزه بخور در علن، روزه بخور، روزه بخوری پدر صاحب بچه تو در میان، چون که داری یه کار علنی انجام میدی. حالا این عقل تو کشورداریه که باید این کار رو کرد، که این تو نجف ایام ماه رمضان بودید نجف کیش رفتین جون یه بار رفتم خیلی ذوق دارم ها میبینید که قبل یه 5 دقیقه به اذان صبح مونده یه داد و هواری میکنه اون یارو که آقا الان وقت دیه نخورید لا تشربونه، بعد میاد این شیرا رو ور میداره بانپیچی میکنه که کسی نکنه بره، مثلا بابا به تو چه ربطی داره؟ خب حالا همچین شیرا رو میبندن و بانپیچی میکنن اینا، یه عقلی هم لازمه. میبینید که تو مثلا حرم امام رضا چیه، بالاخره ممکنه مسافره داره، خب چیکار بکنه؟ حالا میبینید حرم امام رضا مشهد مجوز رستوران تو زیر زمین ها رو میده، خب این یه عقل دیگه، یه نفر معذوری داره، یه نفر مسافر، یه نفر چی خواهد بره غذا بخوره دیگه، چیکار بکنه تو اینجا؟ بذار رستورانی تو زیر زمین میدن، یا مثلا آبخوری ها رو یه چیزای اینجوری میذارن، بنرهای این مدلی که یه اوورلبی رو هم داره، یه نفر میتونه از تو این بنر خلاصه بره به آبخوری ها دسترسی پیدا بکنه، آبش هم بخوره کسی هم نبینه. نمیشه یه عقل. یه موقع تو تهران، تو شهرداری تهران، اون موقعی که مشاوره فرهنگی میدادیم، همین بحث بود که آقا شما 4 تا ساندویچ تو تهران رو روزنامه بزن چیزشو. آقا طرف مثل اتاق سیگار دیگه، الان اتاق سیگار برای چی درست میکنن؟ آقا که اینا دودشون نره تو حلقه، آقا ببر اونجا میشه اتاق سیگار، میشه یه جایی که اینا هم عقل دارن. ولی کسی بیاد علنی ساندویچ گاز بزنه، این داره یه منکری رو علنی میکنه. ولی نماز اگه نخونه اینجوری نیست. اینها با هم دیگه موضوعاتش فرق داره. یه صلوات بفرست. نمیدونم جواب سوال شما رو با اینکه نفهمیدم فکر کنم دادم. میگه کرامتای منه. بله، یعنی شما عملا داری یه مسخره بازی در میاری با چیز، با دین و احکام دین. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما احاط بگیر. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه على أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك أنت وتمتعه فيها طويلا. يا ابن آجنا جرك الله مصيبة أبيك، تنها إمامي هستید که قرار به درتون نتونستید عزاداری کنید. میدونی وقتی امام شهید شدن غارتگرا ریختن تو خونه، لذا امام زمان غیبت صغراشون از همون لحظه شروع شد، نتونستن برا پدرشون عزاداری کنن. ولی یه صحنه نقل شده، فکر میکنم خودش ته عزاداری حضرت امام حسن عسکری لحظات آخرشونه، به خادمشون میگم برو این پسر رو از اون اتاق صدا کن، من لحظات آخر ببینمش. عقیل میگه رفتم دیدم یه آقازاده ای قرص قمر 5 ساله. مشغول عبادت، گفتم پدرتون کارتون داره، سراسیمه میرسه سر پدر، سر پدر رو به زانو میگیره،
اینجاست امام حسن عسکری وقتی میخوان صدا بزنن نمیگن پسرم، میفرماین یا سید اهل بیت، ای آقای اهل بیت اسقنا جرأت من الماء، یه ظرف آبی یه جرعه آبی به من بده، آی اگه سر پسر سر پدر رو پسر به دامن بگیره عجیب نیست، اگه آب بخواد عجیب نیست، ولی لا یوم که یوم که یاب الله، هر چی صدا زد بر آب فلم یجب الا السیوف، فقط شمشیرا جوابش داده، آی امام اسکری آی امام زمان، آجر کلام تا امام اسکری شهید شدن، بچه یتی هستی ببینم دلت کجا میرم، تا امام اسکری به شهادت رسیدن یه سری بانو ریختن غارت کرد، یه سری آقا اونا غارت میکردن، اونا مادر امام زمانو داشتن تفتیش بدنی میکردن ببینن بارداره یا نه، آی نرجس خاتون شما رو یه سری زن تفتیش کرد، اما دل آب سوز عقیله بنی هاشم غروب عاشورا 84 زن و بچه مونده بود و 30,000 حرامی، حسین من بیا و این گل شکست تراب تن، حسین من مسافر جامان در با خود ببر، حسین من حسین من السلام علیکم يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الهد منی لزیارتکم، السلام علی أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته، ودام رب بخش بيامر قلب نازنين امام زمان از ما راضي و خشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان، پدر و مادر ما را بخش و بیامرز، مرزای اسلام مرزای منظور عاجلا و کاملا لما صافیت بپوشان، دا طبقاتی از نور بر رو حضرت امام عائد و واصل بفرما مقام منظم رهبری خدمت گزاران و اسلام انقلاب مید و انسانشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و بار محتاجیم و تو بهتر میدانیم بر حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جد شهادت دردان خودت قرار نده بالنبی آدم الفاتحة مع الصلوات.
همینجور که دارید فاتحه میفرستید اینا، من یه چیزی خدمتون دو سه دقیقه بگم، یه مطلبی راجع به نوح ربی و عید الزهرا و اینا. عرض به خدمتون که ما اولا لعن لسانی داریم، علکی و بعضی ها دیگه چی نکنن، لعن لسانی داریم، تو قرآن هم داریم، در سوره مبارکه مائده لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه. خب حالا رفتید ببینید آیشو، لعن لسانی وجود دارد، اما این مثل این میمونه شما به امام سجاد بفرمایید که ما جنگ داریم کلا تو اسلام، چی مثلا امام سجاد میگه نداریم الان تو اسلام؟ نه خیلی خب جنگ داریم، اما امام سجاد به شما خواهند گفت هیچ آورده ای نداره الان جنگ، جنگ ضد آورده است الان. از این ور ما یا لعن لسانی داریم؟ داریم الان، داریم ابدا، هیچ که میگم یعنی هیچ مجلس اینجوری درست کردن و یه همچی کارایی کردن و فلان، حالا برای خودش هر کاری کرده کرده، باز این چیزا، این که بیاد و اینها رو علنی بکنه و شعار بکنه اینا، این نداریم و واقعا هیچ آورده‌ای که نداره، هیچ برده هم داره، یعنی به هیچ دردی نمیخوره. ضمن اینکه اینو هم بدانید که این عمری که به درک واسه شده عمر ابن سعده، میدونی که این بردان عمر سعد به درک واصل شده و این عمر ابن خطاب در ماه ذی‌الحجه کشته شده در حقیقت. این عمر سعد، حالا هر چقدر لعن میخواد به عمر سعد بفرستید چیش اشکالی هم نداره، تو زیارت عاشورا هم آمده. بعد دیگه این رفع القلم و اونا این مسخره بازی ها، این نه سند داره، این چیزا سند روایی هم نداره، یه سند مرفوع به درد نخور داره، ضمن اینکه چیره اصلا با ضوابط دین جور در نمیاد، یعنی که رفع القلم دیگه هر غلطی دلت میخواد بکن، یه گناهایی میکنن یا تو این چیزا به حساب این کارا، اینا دیگه از این کارهای مندرآوردی، اینا بعد صفویه اصلا در اومده این کار، این مجالس الحمدلله بعد از انقلاب هم این مسخره‌بازی رو جمع کردن، حتی قبر ابولولا هم تغییر کاربری دادن تو کاشان، قبلش رو عوض کردن، یه کاربری دیگه باشد، یه صلوات بفرستید.